الخبر.
نرخ یورو نزولی شد، دلار ثابت ماند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بانک مرکزی نرخ انواع ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ 19 ارز مانند یورو در مقایسه با دیروز کاهش و قیمت 14 واحد پولی دیگر از جمله پوند افزایش یافته. نرخ دلار و 13 ارز دیگر نیز ثابت ماند. بر اساس اعلام بانک مرکزی، هر دلار آمریکا برای امروز پنجشنبه 7 آذر ماه 98 بدون تغییر در مقایسه با روز گذشته 42000 ریال قیمت خورد. همچنین در روز جاری هر پوند انگلیس نیز با 307 ریال افزایش نسبت به روز گذشته 54302 ریال و هر یورو نیز با 25 ریال افت نسبت به روز گذشته 46227 ریال ارزش گذاری شد. ایران تهران جام جم پخش شبکه رادیویی اقتصاد بخش دوم برنامه ها.
نمیدونم مشمول طرح حمایت معیشتی میشم نمیشم. این اکود دستوریش چی بود؟
ستاره 6369 مربع. وزارت رفاه، گزینه یک، بررسی وضعیت بسته حمایتی، گزینه یک فرستاده شد.
پویش ستاد پاسخگویی به سوالات مشمولان طرح معیشتی در برنامه ستاره 6369 مربع. برنامه زنده و مستقیم با حضور مردم و مسئولان در رادیو اقتصاد. سامانه پیامکی ما 30036-37، روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت 13، پویش ستاره 6369 مربع در رادیو اقتصاد.
برای شنیدن دوباره برنامه های این شبکه تخصصی میتونید سری به نشانی اینترنتی ما بزنید به آدرس رادیو اقتصاد نقطه IRIB نقطه IR. پنج دقیقه ساعت به وقت رادیو اقتصاد و حالا زمان پخش برنامه رهیافت رو مدت 55 دقیقه گوش میکنیم به اتفاق.
رهیار.
به نام خدا. سلام مردم ایران، خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه رهیافت. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم با برنامه امشب پنجشنبه شب رهیافت هفتم آذر. با افتخار همراه شما خواهم بود. با اتفاق همکارانم میخواییم به رصد بازار بپردازیم. از زمانی که قیمت بنزین اصلاح شد تا الان یکی از تکالیفی که سیاستگزار عالی نظام برای دستگاه‌ها وضع کردند و روشن کردند و بر اون تأکید ورزیدند، رصد بازار و جلوگیری از گرانی کالاها بود. چه کالاهای اساسی، چه سایر کالاهایی که مورد مصرف عموم مردم هست، ما هم تکلیف کردیم بر خودمون که هر پنج شنبه به رصد بازار بپردازیم. خواهش میکنم ما را همراهی بفرمایید با این برنامه تحلیلی. سامانه پیام کوتاه ما 30036-37. در تلیعه برنامه در خدمت جناب آقای دکتر مدرس خیابانی، قائم مقام محترم وزیر صنعت معدن و تجارت هستیم، کسی که سیاستگذاری حوزه تنظیم بازار و اختیار این حوزه به عهده ایشون هست. آقای دکتر مدرس خیابانی، خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به رهیافت.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای راسخ
باشه. خدمت
شما
خیلی متشکرم. آقای دکتر مدرس خیابانی، اگر موافق باشید بخشی از بیانات مقام معظم رهبری به اتفاق بشنویم. آقای دکتر بعد خدمتتون هستیم.
حتما خدمت شما.
مسئولین هم البته دقت کنن، مواظبت کنن، هر چه ممکنه از مشکلات این کار کم کنن. مسئولین هم البته دقت کنن، مواظبت کنن. چون الان گرانی هست، بنا باشه باز اضافه بشه گرانی، خب این برای مردم خیلی مشکلات درست میکنه. برای مردم خیلی مشکلات درست میکنه. الان گرانی هست.
خب آقای دکتر مدرس خیابانی، زنده باشید. مطالبه جدی مردم هست، همینطور مقام معظم رهبری، جلوگیری از افزایش قیمت کالاها که به نظر میرسه طبیعی است، اما مسئولین وعده دادن که این اتفاق بیفته. جناب عالی در حوزه سیاست گذاری این مسئولیت رو بر عهده دارید، این مطالبه جدی مردم و به نیابت از مردم مقام معظم رهبری رو چطور پیگیری میفرمایید؟ چون در طول هفته، این هفته‌ای که گذشت و هفته گذشته، شاهد بودیم که مقامات مسئول از جمله خود آقای وزیر اظهار نظرهایی کردن مبنی بر این که شاهد افزایش قیمت در بازار بودیم. در خدمتتون هستیم آقای دکتر مدرس خیابانی.
خیلی ممنونم، متشکرم. آقای راسخ، من فکر می‌کنم از همین فراز پایینی فرمایشات حضرت آقا
بله
آغاز بکنیم بهتر بشه.
ما
به اندازه کافی به دلیل ساختار تورمی که تو اقتصاد داریم، مردم بالاخره با گرانی و تورم خلاصه روبرو هستن و به بخش عمده از درآمد خلاصه و قدرت خرید مردم به شدت کم شده. همه تلاش ستاد تنظیم بازار و همکاران من تو این رابطه است که این اصلاح قیمت بنزین دیگه در این گرانی ها نیفزایده، یعنی مشکلات جدیدی رو برای مردم ایجاد نکنه. من حالا تو این گزارشات مختلفی که تو رسانه ملی، حالا چه صدا و سیما و تو خبرگزاری ها دادم، این آخرین جلسات و اقداماتی که تنظیم بازار تلاش کرده که این تبعات اجرای این طرح ملی رو کم بکنه رو دوباره به اطلاع حضرت عالی میرسونم. البته خب یه بخشی از این نکاتی که من میگم شاید ممکن که اگه کسی توی بخش‌های مختلف خبری پیگیری کرده ممکنه براش تکراری باشه.
خواهش می‌کنم.
این فارغ از اینکه یه بخشی از اقدامات ما از جنس تأمینی بوده و میزان عرضه کالاها رو تلاش کرده که توی حد قابل قبول برسه، اونا مربوط قبل از اجرای طرح میشه. ولی الان بعد از اجرای طرح تمرکز ستاد تنظیم بازار و اقدامات عملیاتی ما تو تخت حوزه متمرکزه.
بله.
یکی از بخش‌های ما بحث هماهنگیه، یه بخش کنترل و اطلاع رسانه.
بله.
ببینیم اون چیزی که ما تو این چند روزه بعد از اجرای طرح، فکر می‌کنم تقریباً 14-15 روزه بعد از اجرای طرح تلاش کردیم که همه دستگاه‌های مرتبط با این موضوع رو هماهنگ کنیم. که عمدتاً نظر میاد که خط مقدمش خود مجموعه شبکه‌های توزیع، بخش اصناف، اتحادیه‌ها، فروشگاه زنجیری و مراکز عرضه هستن. البته بحث‌های قبل از زنجیره عرضه رو با بخش تولیدم اونا هم اعلام هماهنگی کردن. الان اتاق بازرگانی و همه انجمن‌های تولید کننده پای کار اومدن که تلاش بکنن اون کالاهایی که قبل از اجرای طرح راجع به تأمینش اقدام شده بتونن این کالا رو به دست مردم برسونن. پس این بحث هماهنگی ستاد تنظیم بازار تلاش کرده که با حضور همه دستگاه مرتبط، حالا بخش عمدش این دستگاه‌ها خب دولتی هستن، نیازم به ذکر نام نیست، مثلا جهاد کشاورزی، همه دستگاه‌ها، ولی اون چیزی که مردم باهاش سر کار دارن، من به نظر میاد نقطه تماسشون مراکز عرضه و مراکز فروشگاه هست.
همینطوره. بله.
که خوشبختانه همه اینا اعلام آمادگی کردن و تو این چند روز هم بدون استثنا مجموع اصناف تو بخش خبری خود شما هم بودن که رئیس اتاق اصناف ایران و رؤسای اتاق‌های اصناف تمام شهرستان‌ها و اتحادیه‌ها دارن تلاش می‌کنن. همین اقدامی که تو ستاد از طریق مرکز انجام شد میده که تو استان‌ها هم باز در قالب ستادهای تنظیم بازار استان با مسئولیت استانداران اونا هم تقریبا میشه گفت تمام اتحادیه ها اصناف و فروشگاه زنجیری پای کار اومدن که بالاخره این آسیب کمتر به مردم برسه و تبعات اجرایی تر کمتر بشه.
بله.
یه بخش دیگه ای که عرض کردم از اون سه تا حلقه بحث کنترل و نظارت، تشدید بازار، تشدید کنترل بازار و مراکز عرضه رو همکاران من دارن تو هم سازمان حمایت، هم سازمان تضمین حکومتی، خود بازرسای اتاق اصناف و حتی بازرس اتحادیه که آمار و ارقامش به اطلاع شما ها رسیده علی قاعده. بله. که تقریبا میشه گفت میانگین روزی 30,000 مورد بازرسی توسط بیش از 4,000 تا بازرس داره انجام میشه.
بله.
خب درگاه‌های مختلفی هم به اطلاع مردم رسیده، از سامانه 124 گرفته تا اون بخش اپلیکیشن آب که مردم میتونن شکایت کنن. الان یه بخش عمده‌ای از این وصول مطالبات مردم و پیغام‌های مردم به شدت نسبت به قبل از اجرای طرح افزایش پیدا کرده، تو آماره ها ما نشون میده.
بله.
البته یه بخشی روزای اول به دلیل سوالات و ابهاماتی بود که مردم داشتن.
صحیح.
یه بخشش هم همینه که یه عده‌ای بالاخره میخوان از این موج گرانی که قبلا بوده ولی موج گرانی جدیدم که اگه احیانا بتونن سوء استفاده کنن، مثلا یه اشرافی بکنن و یه گران فروشی بکنن که همه همکاران من دارن تلاش میکنن که بتونن مقابله کنن و به شدت برخورد کنن. دیروزم تو برنامه تلویزیون رئیس محترم اتاق اصناف اشاره کرد که اصلا یه بخش اینا از جنس اصناف نیستن، حقیقتا میخوان از این آب گلالود ماهی بگیرن و سوء استفاده کنن، چون واقعا تو خیلی از این کالاها این نرخ بنزین اثر خیلی ناچیزی داره. حالا من بیشتر دارم مطلبم راجع به کالاست دیگه، بحث خدمات در اون شهری و مسافر اونها یه بحث دیگه داره که در ادامه خواهم گفت.
بله ممنونم.
مشخصا راجع به بحث ستاد تنظیم بازار که دیروز بود که تو اخبارم اعلام کرد، سه تا تصمیم جدید ما گرفتیم.
درسته.
یکی تو بحث لوازم خانگی بود، چون یه بخشی از شکایات مردم و پیغام‌های مردم که تو سامانه‌های ما بود ناشی از این بود که لوازم خانگی گران شده. الان هم زنجیره کل لوازم خانگی، یعنی همه انجمن‌های تولید کننده، مراکز عرضه و حتی انجمن‌های توزیع کننده به اضافه حتی تعمیرکاران لوازم خانگی،
خب
یه هماهنگی خوبی شد در سطح کشور که اولا بنکدارای تهران که اعلام کردن که همه کالارسانی لوازم خانگی به همه شهرستان‌ها ادامه خواهد داشت، ضمن اینکه ما می‌دونیم که بین 11-13%
بله.
میزان تولید انواع لوازم خانگی اون افزایش بده کرده. طبیعیه که تو عرضه هیچ مشکلی نداریم
تو این 8 ماه گذشته دیگه.
بله 8 ماه سال.
آقای دکتر ببخشید صحبتتون رو قطع می‌کنم، جناب پیرسا تولید کننده لوازم خانگی ان پیام فرستادن گفتن که آقای وزیر قول داده بودن که افزایش قیمت اصلا نیفته، اما ورق فولادی، آهنالات، مواد پتروشیمی افزایش پیدا کرده. من چطور میتونم
اونم
بفهمم؟
خواستم در ادامه عرض کنم.
بله بفهمید.
پس ببینید الان تو این مقطع تولید کنندگان به هیچ وجه افزایش قیمتی رو ندادن. خود شبکه توزیع هم اعلام کردن که آقا اولا ما تا قبل اجرای طرح داشتیم تخفیف میدادیم به دلیل همین فرمایشاتی که جناب علی گفتین و تو همین
گزارش
فرمایشات حضرت آقام بودش. بله. که قدرت خرید مردم کم شده و برخی از این گرانی‌ها تقاضا رو کم کرده و با تخفیف‌های ویژه لوازم خانگی به فروش می‌رسیده.
بله.
و طبیعی است که الان اونا خودشون هم اعلام کردن که هیچ افزایش قیمتی تویش نه چه شبکه تولید و چه شبکه عرضه نخواهند داشت. یه بخش دیگه‌ای که الان باز جزء سوال از ایتالیا بود، بخش فولاد بود. میدونید که ما الان تو بخش عمده از فولاد با 28 میلیون تن میزان تولید فولادمونه که حد اکثر نیاز کشور حدود 15 16 میلیون تن، یعنی میگه در سال ما حدود 10 12 میلیون تن فولاد داریم تو دنیا صادر میکنیم. یعنی از منظر تأمین انواع محصولات فولادی، چه محصولات تخمیر ورق، ورق فولادی که معمولا کاربرد داره تو صنایع خودروسازی و صنایع لوازمخانگی ما، و چه مقاطع طولی مثل میلگرد و تیراهن، ما نه تنها خودکفاییم بلکه داریم صادرات میکنیم. پس تو بخش فولاد به هیچ وجه کمبودی وجود نداره. مثلا اتفاقی که افتاده بود اینه که ما تولید کنندگان بزرگ محصولات فولادی ما هفته پیش بخش از عرضش متوقف شده بود که حالا معاونت محترم امور مدنی این عرضه ورق و ورق فولادی رو هفته گذشته اقدام کردن، این هفته آینده قول دادن که دو تا کارخونه بزرگ ما محصولات طویل و مثل میلگرد و تیراهن رو عرضه بکنه و عرضه فولاد هم متعادل بشه. یعنی باز اینم هیچ ربطی به این افزایش قیمت بنزین نداره، ضمنی که میدونید که قیمت فولاد در قالب مکانیزم بورس داره کنترل میشه قیمت پایش، و اگر عرضه به اندازه کافی باشه هیچ افزایش قیمتی ان شاء الله در فولاد
خیلی متشکرم
که از محل اون صادرات محصولات مازاد کارخونجات بنزین کافی سود خواهند کرد. من نکته آخری هم عرضه کنم و ستاد تنظیم بازار تو این بعد از اجرای تر به یه موضوعی برخورد که اونم کاهش عرضه گاز مایع و سیلندرهای گاز مایع بود.
بله.
که با وزارت نفت هماهنگ کردیم، اونم اعلام کرد وزارت نفت که 20% سهمیه که به صادرات اختصاص داده بود و برگردون، و الان در حال حاضر اون چیزی که الان ما شاهد هستیم اینه که سیلندر گاز هم اللحاظ عرضه برگشته به سر جاش، که انشالله یواش یواش هم دیگه اون گران فروشی هم که تو این حوزه مردم شکایت داشتن ان شاء الله دیگه
نمونن.
اما نکته آخرم سهمیه اقشار ویژه گروه هدف، من دیروزم تو اخبارم اعلام کردم آقای راسخ اصلا اشکالی نداره که ما تا حالا بنزینی که تو حوزه فقط مصرف کننده داشتیم الان به بخش مولد داریم منتقل میکنیم، وانت بارها، تاکسی تلفنی، تاکسی اینترنتی، پیکای موتوری، سرویس مدارس، اینا همه بخش مولد و کارآفرین ها هستن که تو این حوزه شغل دارن ایجاد میکنه. طبیعیه که وزارت نفت در قالب اون کمیته سه نفره سهمیه‌های مخصوص و سهمیه ویژه داره میده که بتونه این افزایش قیمتی که احیانا به مردم داره تحمیل میشه رو بتونه کنترل کنه. دیروز هم مشخصا ستاد تنظیم بازار با یه افزایش سهمیه تو حوزه وانت بارها داشت،
صد لیتر برای
یه افزایش سهمیه داشت که بتونه قیمت حمل بار رو به سمت عمدتا اینا از جنس کامیونت و وانت نیسان‌ها و وانت بارهایی هستن که حمل بویرگی کالاها رو از شهرستان اطراف به داخل شهر دارن، که تلاش میکنیم که انشالله به سهمیه ویژم بتونیم حداقل تبعات داشته
باشیم. ممنون.
من نکته رو عرض بکنم که جناب راستفی، این خود این افزایش قیمت بنزین که حالا البته مؤسسه مطالعات پژوهش‌های بازرگانی ما، حتی بانک مرکزی، حتی دستگاه های سایر دستگاه حوزه اقتصادی، بالاخره یه اثراتی رو تعیین کردن. اثر طبیعی و واقعیش که علل قاعده اون نرخ کالا باید کم باشه چون مشمول گازوئیل نمیشه. ما همه تلاشمون اینه که اون اثر غیر واقعی و غیر طبیعی و احیانا گران فروش
رو انتظارات تورمی رو بره ان شاء الله. آقا یه دکتر مدرس که من از اینی که از شما تشکر میکنم،
خواهش میکنم،
عرض کنم که امیدوارم خسته نشید، چون یک زنجیره است که بایستی پایش بشه و این زنجیره من مطمئنم کاری یه وزارتخونه هم نیست، یعنی واقعا چند وزارتخونه باشه کنار هم بیاد. بله میدونم
تنظیم بازار عضوم. بله
درسته. به حال کار سختی است، هم مردم توقع دارن، هم ما به نمایندگی از مردم در رسانه در معرض گلایه های شدید مردم هستیم و باید اینها رو انتقال بدیم. من چون توضیحات جناب عالی کامل
تشکر دارم راسخ، من به نظر میاد که رسانه ملی به معنای واقعی اطلاع رسانی شفاف داشته و این واقعیت ها رو به اطلاع مردم رسون، که من به نظرم که پا به پای مسئولین ستاد تنظیم بازار اومدن. البته فرمان شما درسته و مطالبات واقعی مردم هم باید به اعضای ستاد برسن و منم بدون استثنا تمام بازخورد نکاتی که رسانه میگردم تو جلسه ستاد تنظیم بازار مطرح میکنیم و موضوعش تصمیم گیری
و زحمت بکشید های دکتر مدرس خانم. ما پنجشنبه چون کارمون رصد بازار هست و مطابق وعده ای که مسئولین حوزه دادن به مسئولین پایین دست خودتون حتما تکلیف کنید که روی خط ارتباط ما بیاید.
حتما هم دبیر ستاد تنظیم بازار آقای مهندس قبادی، آقای تابش که رئیس سازمان حمایت هستن، حتی سخنگو ما گذاشتیم که تنظیم بازار دو تا سخنگو گذاشت، هم آقای مهندس کلامی حوزه اختیاراتی، هم آقای مهندس دولت. حتما به اینا تاکید کردیم که اصل اطلاع رسانی که میتونن یه آرامش و اطمینان داشته باشه، زمینه که مطالباتم با پاسخ دادن تاکید کردیم.
ممنونیم آقای دکتر. البته بعد از جناب آقای دکتر قوری به ما خواهند پیوست. خیلی متشکرم
ازتون.
شب خوبی داشته باشید. خداحافظ.
Thank you.
مطابق وعده ای که هفته های گذشته خدمت شما دادیم، پنجشنبه ها به رصد بازار میپردازیم. الان جناب دکتر قبادی معاون محترم بازرگانی داخلی وزارت سمت روی خط ارتباطی ما اومدن. آقای دکتر قبادی خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم، خیلی خوش آمدید.
الو
آقای دکتر قبادی سلام عرض میکنم.
سلام عرض ادب و شب بخیر دارم خدمت جناب عالی همکاران محترم.
خیلی متشکرم آقای قبادی عزیز، زنده باشید، سلامت باشید. سیل پیامکایی است که مقابل منده هست و گلایه میکنن، درد و دل میکنن و تقاضا میکنن مردم، و گزارش هایی که همکاران ما بیرون از سازمان رفتن و از بازار گزارش رو گرفتن. اگر موافق باشید ما این گزارش به اتفاق بشنویم، بعد سوالات که از شما بپرسیم و پاسخ بدیم.
من در موقعیتی هستم امکان داره ارتباط هم قطع بشه.
نه گزارش ما کوتاهه، گزارش ما کوتاهه آقای قبادی،
یادوی نشه.
تمنا میکنم زنده باشی شما، محبت دارید شما.
من چون برنامه شما هم ندارم.
سلامت باشین ان شاء
الله. زنده باشید.
خواهش میکنم.
در خدمت شما.
زنده باشین ان شاء الله.
قیمت بنزین بر قیمت اجناس
روب قیمت شمال پایین،
برخی دیگر اما افزایش قیمت داشتند.
حبوبات و برنج هم دینا افزایش قیمت داشتیم.
چقدر؟
مثلا حبوباتی که ما میخریدیم خانم 10500 دینا الان 11700 12 تومن باید خودمون بخریم.
برنج و چیزایی که قیمت چنه الان همشو افزایش داره.
گله که الان مثلا ما میخریدیم کیلو 800 تومن میفروختیم 1500 تومن، امروز 3000 تومن خریدیم.
تقریبا 17 میفروختیم شونه تخم مرغ چند روز پیش، امروز بعد 21-22500 بفروشیم.
قیمت گوشت داخل مغازه تغییری نکرده، ولی داخل میدان دام کیلو 5 تومن افزایش داشته.
قیمت مرغ چطوره، بالا رفته یا نه؟
350 تومن افزایش قیمت داشته.
قطعات زیربندی یا قطعات موتور خودرو خیلی گران شده، خیلی.
همین امروز حقیقت یک صفحه پیکان 50000 تومان روش شد.
وزیر صنعت میگوید از 100 قلم کالای پرمصرف 50 قلم با افزایش قیمت روبرو شده است که بخشی از این افزایش قیمت واقعی و بخشی دیگر غیر واقعی است.
اون تاثیر واقعی رو ما خب میپذیریم، ولی بپذیریم یک واقعیت است، منتها در حد خودش. این که ما بیشتر تو این دو هفته هم تلاش کردیم این بوده که از این تأثیر روانی رو، این که یعنی غیر واقعیه، این رو جلوشو بگیریم و اونایی که سوء استفاده میکنن و این تشدید بازرسی و برخورد اینام بیشتر ناظر بر این موضوع هستش.
در این میان میتوان منشأ بخش عمده ای از این افزایش قیمت ها را در افزایش نرخ کرایه حمل و نقل درون شهری جست.
برای ما بار میبرن، مثال یک کرایه 30 تومانی الان دارن 50 تومن میگیرن.
از میدون تا اینجا 150 تومن بردن بالا.
150000 تومن؟
بله.
باری که قبلا برای ما می آوردن مثلا 60 تومن الان میارن 90 تومن 100 تومن.
بار می اومده مثلا 20 کیلو یک روز می آورده 10 تومن میگرفته، الان که بنزین گیرون شده 25 تومن تا 30 تومن کرایه ها اضافه شده.
ربات کریم اسلام شهر همیشه کرایه میدادن 50 تومن، امروز بانت 80 تومن گیر نیاوردن.
اصلا نمیصرفه. که الان اومدن مثلا 120 لیتر بنزین به من دادن، من تا بمم نمیتونم برا برگردم.
آقای قبادی گزارش رو شنیدی قربان؟ جناب آقای قبادی، خب آقای قبادی ما گفتن که دو جاده هستن و ممکنه که ارتباطشون به ما قطع بشه، نمیدونم گزارش ما رو شنیدن یا نه. الان روی خط ارتباطیمون هستن آقای قبادی؟ خب ارتباط ما زارم با آقای قبادی قطع شده. من پیام های شما رو یک یک دارم مرور میکنم، هم به بنده گله کردید که من شما هرچی بگید من به شما حق میدم، اما مسئولین هم با توجه به مسئولیتشون و تلاشی که دارن توی زمینه میکنن میان و گزارش به ما میدن. اشاره به مصادیق گرانی کردید، مثلا مثل گوجه فرنگی که دیگه مردم چی بخورن از گوجه در واقع کم بهاتر که الان انقدر گرون شده، یا اشاره کردید به اینکه بیکاریم، شرمنده خانواده هستیم و زیر بار تورم گرانی کمر خم کردیم، چه باید بکنیم. اشاره کردید به اینکه این بسته حمایت معیشتی که دارن به ما میدن پول خود ماست، لااقل بگید یه جوری ارائه گزارش بدن که ما فکر نکنیم دارن منت سر ما میگذارن. اینم حرف بسیار درستی است. تا آقای قبادی رو باشون ارتباطمون برقرار بشه، آقای دکتر شفیعی دبیر محترم ستاد پایش حمل و نقل وزارت کشور به ما پیوستن. آقای دکتر شفیعی سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، شبتون بخیر.
متشکرم. آقای دکتر شفیعی، یه گزارشی پخش کردیم، اشاره میشد به اون افزایش سهمیه بنزین که گفتن دردی رو از ما دوا نمیکنه و مشکلی رو از ما حل نمیکنه. کرایه حمل و نقل درون شهری تفاوت کرده نسبت به هفته گذشته با اینکه آقای دکتر مدرس خیابانی روی خط ارتباطی ما اومدن توضیح هم دادن درباره افزایش سهمیه 100 لیتری والت بارها، اما مردم همچنان گله‌مند این حوزه هستند. آخرین خبر در خصوص حمل و نقل چی هست به غیر از اون بحث افزایش سهم بنزین والت بارها؟
ببینید اخبار مصوبات کارگروه به اصطلاح تنظیم سهمیه بندی رو از طریق سخنگوی خود کارگروه انشاءالله اعلام میشه تدریجا. متو در خصوص سامانه های حمل و نقل که در وزارت کشور مدیریت میشه، آخرین اقدامی که انجام شد و الحمدلله خیلی بدقوری درش اتفاق نیفتاد، بحث واریز اعتبار دریافت سوخت برای رانندگان تاکسی های اینترنتی بود که این هم دیروز انجام شده به حسابشون، پریروز بود
بله
انجام شد به حسابشون، هم واریز شده و به صورت هفتگی. ما قبلا برنامه‌ای که داشتیم بود که به صورت ماهانه این مبالغ بهشون واریز بشه که
بله.
تدبیری که شد و برنامه‌ای که اصلاح شد به صورت هفتگی براشون بر اساس پیمایش واریز میشه.
بله.
بقیه ناوگان هم که بر اساس مصوبه این اعتبار رو قرار هست دریافت بکنن به همین صورت، یعنی اگر بیان در قالب سیستم کنترل پیمایش قرار بگیرن به صورت هفتگی تعدادشون رو ارسال میکنن، پالایش میشه و براشون واریز میشه.
بله.
این آخرین اقدامی بوده که
وقت رصد افزایش قیمت چطور؟ اون چیزی که ما در گزارش پخش کردیم حاکی از افزایش کرایه حمل و نقل در اون شهری است.
ببینید نظارت ها از به صدا بر اساس کاربری های مختلف عهده بخش های مختلفی در دولت هست. بحث صنفشون، یعنی اونهایی که تحت نظارت اتحادیه ها و اصناف هستن، با حوزه وزارت صنعت و اصناف هست. اون بخشی که تحت نظارت شهرداری ها هستن مثل سازمان های تاکسیرانی و اتوبوسرانی، اینا بر عهده در واقع وزارت کشور و شهرداری های کشور قرار میگیره. ما در این حوزه که مسئولیت داریم که مربوط به تاکسی ها و اتوبوس ها هستش، این رو ما با حد اکثر کنترل الان گزارش هایی که داریم، چون ما ببینید بیش از 95% ناوگان تاکسیرانی کشور دوگانه سوزه و اینها با توجه به اینکه سهمیه سی ان جی شون در واقع هزینه سی ان جی شون قید نکرده، منطقی برای افزایش نداریم تو این بحث 95%. مگر اینکه بگن آقا ما در جایگاه ها صفهایی رو داریم و بعضا به دلیل اینکه از سرویس خارج نشیم ناچار هستیم از بنزین استفاده کنیم، که اون هم ابلاغ کردیم به سراسر کشور که حتما براشون خط ویژه در جایگاه سی ان جی برای تاکسی ها در نظر بگیرن که اینا معطل تو صف نشن. من آخرین گزارش هایی که امروز از استان ها داشتم، ما مشکلمون توی حوزه تاکسی خیلی زیاد نیست، بیشتر در حوزه مسافربرهای شخصی هستش که اینا تحت مدیریت هیچ دستگاهی قرار ندارن.
خب باید چی کار کنن اینا؟
ببینید یک دوره ای، یکی از دورات در واقع سال 86
بله یادمه اومدن ساماندهی شدن
که ما تعداد ناوگان تاکسیرانی کشورمون دو برابر شده. خب. اینا اومدن همشون بیش از دو برابر شد.
بله.
همشون وارد تاکسی شدن، تقریبا همش بخششون نوسازی شدن، اصلا خودروشون رو عوض کردن، بخششون با همون اصلاح رنگ و یه سری از مشخصات خودرو پذیرش شدن توی تاکسی. این رویه نمیتونه مجددا تکرار بشه.
آخه اینا میرن گازسوز میکنن، گاز مایع میزنن، خطرناکه آقای شفیعی.
بله، بعضی از خطراتی که وجود داره به هر حال یه بخشی تقسیم وظایفی در گذشته شده، کارگاه زیرپله‌ای که میان مثلا حتی ال پی جی بعضن کار میکنن.
همون ال پی جی رو عرض میکنن. بله
بله، اینا خطرناکه. متو خب ما فعلا اون مقطع من یادم هستش که از طریق نیرو انتظامی برخوردهای به صلاح موردی صورت گرفت.
آخه نمیشه این کارو کرد که آقای دکتر شفیعی، میشه واقعا؟
ببینید ما اختیاری که واقعا بحث مصاحبه برای شخصی تو کشور، میدونید که در دنیا
نه میدونم
این چیزی اصلا ما وجود نداره.
آخه ببینید تو دنیا آخه خیلی چیزای دیگه هم نیست که تو ایران هست متاسفانه.
حالا ما ببینید ما داریم برنامه ریزی میکنیم ببینیم این مصاحبه برای شخصی رو چجوری تو بعضی از شهرها و استانها، ما تعداد تاکسی هامون چون خیلی به اندازه کافی و زیاد هست، خیلی مصاحبه برای شخصی جایی برای جولان و افزایش کرایه و اینا ندارن. مجبورن خودشون رو منطبق کنن.
مگه ممکنه تو کلان شهرها